عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که حاضر در جلسه هستند و سعی میکنم مختصر نکاتی رو عرض بکنم. خب بیشک ابو نصر فارابی از بزرگترین فلاسفه اسلامی است و فیلسوفی است که دامنه و موضوع تأملات علمی و فلسفیش بسیار گسترده است. این که میگم فیلسوف بزرگی، شاید از نظر بعضی بزرگترین فیلسوف اسلامی باشه، یعنی در مقایسه با صدر متعلهین و در مقایسه با ابن سینا هم در رتبه بالاتری قرار بگیره مرحوم ابو نصر فارابی. استاد ما حضرت آیت الله جوادی آملی، بنده بارها از ایشون شنیدم که می‌فرمودند که علامه طباطبایی معتقد بود که ابن سینا به علاوه صدر المتألهین می‌شود فارابی، یعنی از نظر علامه طباطبایی نه صرفاً از باب الفضل لمن تقدم که قدمت زمانی فارابی در نسبت بو علی و نسبت صدر المتألهین، بلکه قوت علمی، ابداع و نوآوری و اون احاطه علمی مرحوم فارابی نسبت به شاخه های مختلف دانشی او رو در این جایگاه قرار میده که فیلسوفی مثل علامه طباطبایی معتقد شود که صدر المتألهین به علاوه ابن سینا میشود فارابی. خب تأملات علمی و حکمی فارابی بسیار گسترده و متنوع بوده، اشاره کردم. بنده البته توفیق نداشتم که تمام صحبت‌های برادر بزرگ جوادم جناب آقای اسدعلی‌زاده رو گوش بکنم، اما ایشون چون اشاره کردن به محورهای متنوع و متعدد، لازم بنده این بخش رو عرض نمی کنم و ورود تفصیلی پیدا نمی کنم. ولی خب واقعیت اینه که در حوزه‌ها و موضوعات بسیار متنوع ایشون ورود کرده و به علوم زمانه خودش نظم بخشیده و میان دانش‌های زمانه یک هماهنگی و التیام ایجاد کرده. اون کتاب افتای علوم دین که میاد اقسام علوم رو به هفت میرسونه، و نکته جالب اینه که برخلاف یونان، فلاسفه یونان به حکمت و حکمت نظری و حکمت عملی قرار میدادن و ذیل حکمت نظری مابعد و طبیعه و ریاضیات و طبیعیات رو قرار میدادن و ذیل حکمت عملی در واقع سیاست مدن و تدبیر منزل و اخلاق رو قرار می دادن. یکی از ابتکارات مرحوم ابو نصر فارابی که علم فقه و کلام رو هم ایشون میاد داخل در اقسام علوم قرار میده و نقش مدنی، یعنی به عنوان علم مدنی نقش اینجور تلاش های علمی هم داخل میکنه در حریم علوم، و این خیلی جالبه، یعنی نشون میده که چه تفتونی داشته که فقه رو به عنوان یک علم هنجاری میاد داخل میکنه در اقسام علوم. که قبل از فارابی اینجور نبوده، کلام یا فقه داخل نبوده. برای عرض کردم که اقسام علوم رو از 6 تا به 8 تا میرسونه فارابی، و همونجوری که اشاره هم داشتن جناب اثر علیزاده، یکی از آورده های فارابی مسئله ایجاد هماهنگی بین عقل و ایمان، ایجاد هماهنگی بین فلسفه و شریعت، که در اندیشه فارابی خاصگاه و منشأ به اصطلاح وحی و فلسفه و حکمت حقیقی یک چیز میشه، یعنی وصول انسان عقل آدمی به کمال عقلانی که عقل مستفاد باشه، او رو قابل میکنه به استفاده کردن از فیوزات عقل فعال، افاضات عقل فعال. و همین عقل فعال در اندیشه فارابی مفیض به اصطلاح افاضات وحیانی هست، یعنی همون چیزی که به لسان شریعت جبرئیل خوانده می شود، به لسان فلسفی عقل فعال. و در واقع کمال یافتگی نفس نبی هم در بود عقلانی که عقل مستفاد شده است، و هم در کمال متخیله او رو به جایگاه میرسونه که حقایق جزئیه رو راجع به احوالات معاد، راجع به احوالات معاش، راجع به حقایق مربوط به امور مربوط به مدنی، امور مربوط به اخروی رو بتونه نفس نبی از مفیض حقایق ایمانی درک بکنه. یعنی در واقع در اندیشه فارابی یک فرق وجود داره بین حکیم حقیقی و نبی، و اون این است که حکیم حقیقی به عقل مستفاد در واقع حقایق کلی رو، حقایق عقلی رو از مفیض حقایق که عقل فعال باشه درک میکنه، و نبی کسی است که افزون بر کمال عقلانی و افزون بر عقل مستفاد شدن به کمال متخیله هم دست پیدا میکنه، و هم حقایق کلی رو درک میکنه و هم حقایق جزئی رو. در اندیشه فارابی نبی مقابل حکیم نیست، نبی یک به اصطلاح یک کمال انسانی در عرض کمال عقلانی نیست، بلکه حکیم باریافته به درک حقایق جزئی است. یعنی در واقع نبی در اندیشه فارابی در طول و در رتبه بالاتر از حکیم قرار میگیره، که علاوه بر فعلیت در حکمت نظری و عملی، در واقع دریافت کننده حقایق شرعی و حقایق ایمانی هم هست. غیر از حقایق عقلانی و ادراک کلیات عقلانی، موفق شده است که حقایق ایمانی و احوالات مربوط به شریعت و مربوط به معاد و حیات پس از مرگ انسان هم درک بکنه. یعنی هم مدرک حقایق کلی است و هم مدرک حقایق جزئی ایمانی. خب اینجوری وقتی کسی در شاکله فلسفی خودش به این جنبندگی میرسه، شریعت هماهنگ میشود با فلسفه، با عقل و ایمان در جایگاه متقابل قرار نمیگیرن. عقل و ایمان آبشخور واحدی پیدا میکنن و آبشخور واحدش میشه افاضات عقل فعال. منتها نبی فرقش با حکیم اینه که حکیم فقط به دست عقل حقایق رو میگیرد، نبی کسی است که علاوه به دست عقل، به دست خیال هم میگیرد. یعنی متخیله او هم به کمال رسیده، نه فقط عقل او به کمال رسیده باشه، عقل مستفاد، متخیله او هم به کمال رسیده. خب عرض کردم که تأملات علمی و حکمی فارابی حوزه های بسیار متنوعی رو در بر میگیره که اشاره کردن برادر بزرگ یوارم هم در گزارشی دادن اشاره کردن. اما میخوام عرض بکنم در میان تمام این عرصه های متنوعی که او کار کرده، از احصای علوم نظم بخشیدن به علوم زمانه گرفته تا منطق تا امور عامه فلسفه تا هستی شناسی تا الهیات به من الاخص تا نفس شناسی، در همه اینها، اما در این میان سیاست مدون و توجه به امر سیاست و حکومت یک به عنوان بخشی از حکمت عملی یک برجستگی خاص داره. یعنی بنده ادعا میکنم که مرحوم فارابی در هیچ امری به اندازه امر سیاست و حکومت تأملات علمی و فلسفی نکرده و در واقع شاهد بنم بر این مدعا این است که اصلی ترین و بخشی از اصلی ترین کارهای مرحوم فارابی متمرکز است بر مسئله سیاست و حکومت. یعنی کتابهایی مثل از سیاست المدنیه، الفصول المنتزعه، آراء اهل مدینه فاضله، حتی تو کتابهای دیگه مثل تحصیل و سعاده، کتابهای دیگه الفصول المدنی، در تمام اینها در واقعشون میپردازه به امر سیاست و حکومت. اساساً ترتیب کتاب و محتوای اینجور کتابای مرحوم فارابی هم به گونه ایست که اینجور تداعی میکنه واسه خواننده که بحثهای هستی شناسانه و انسان شناسانه ایشون و فصلهایی از کتاب ها که مثلا در آراء اهل مدینه فاضله تقریبا شاید 25 فصل که به این امور هستی شناسانه و ارسوت مربوط به صدور افعال الهی و مربوط به انسان شناسی همش گویی مقدمه است برای اینکه ایشون بپردازه به اون فصلهای مربوط به سیاست و حکومت. یعنی در واقع ایشون بحث‌های تأملات فلسفی هستی شناسانه و انسان شناسانه و مربوط به الهیات من الاخص و سلوه افعال الهی رو اینا رو مقدمه قرار میده تا خوشه چینیش رو در امر سیاست و حکومت انجام بده. این بنده مدعی هستم و این رو در واقع میشه از نوع چینش بحث‌های ایشون در این کتاب‌های مهم استحصال کرد. اما بحث اصلی بنده در واقع میخوام بپردازم به این که حالا با توجه به این که سیاست و حکومت مطمع نظر مهم فارابی بوده و کتاب‌های مهمی رو به این اختصاص داده، روی کرد کلان ایشون یا اصلی ترین مؤلفه تأملات فلسفی ایشون در زمین سیاست و حکومت چیه؟ البته نگاه کلان و تحلیل کلان رویکرد فارابی به سیاست و حکومت مجال واسعی میطلبه، اما اون که بنده میخوام اینجا بحث بکنم اصلی ترین مؤلفه رو میخوام ذکر بکنم، اصلی ترین و برجسته ترین نکته رو میخوام عرض بکنم. به اعتقاد بنده برجسته ترین نکته و مؤلفه اصلی در اندیشه سیاسی فارابی و نگاه ایشون به سیاست و حکومت چیزی است که بنده از او به مبناگرایی فلسفی و معرفتی یاد میکنم. یعنی ایشون عمیقا یک متفکر مبناگرای فلسفی و معرفتی در حوزه سیاست است. من این ادعا رو سعی میکنم جایی بخواد کسی بحث مفصل بکنه و شواهد رو ردیف بکنه در این که چرا یک چرا فارابی یک فیلسوف مبناگرای فلسفی و معرفتی در حوزه سیاست هست. خب باید بحث متنوعی انجام بده و تو این مختصر نمیشه همه اینها رو فهرست کرد، اما بنده سعی میکنم این ادعا رو در خصوص بحث فضائل جامعه سیاسی و ارزش‌های اجتماعی به خصوص ارزش عدالت این رو نشون بدم. خب ببینید، اصلا شما هیچ متفکر سیاسی پیدا نمی کنید، هیچ فیلسوفی پیدا نمی کنید قدیمن و حدیثن، چه در گذشته در حال، که اصلا چیزی به اسم ارزش اجتماعی قائل نباشه. یعنی برای جامعه سیاسی مطلوبیت ها و ارزش هایی رو معتقد نباشه. هر متفکر سیاسی بالاخره برای جامعه مطلوب سیاسی می اندیشه و طبعا ارزش هایی رو به عنوان ارزش های حیات جمعی، ارزش های جامعه سیاسی ذکر می کنه. حالا لیبرال باشه، غیر لیبرال باشه، سوسیالیست باشه، هر چی میخواد باشه، حتی فاشیست هم بالاخره یک چیزایی رو به عنوان مطلوبیت های جامعه سیاسی فاشیستی ذکر میکنه. یعنی نمیشه شما از اسلامگرای فاندامنتالیست بگیری تا لیبرال رادیکالتنی لیبرال، بالاخره فضائل برای جامعه سیاسی و ارزش هایی و مطلوبیت هایی رو ذکر میکنن. در اندیشه سیاسی فارابی، در رویکرد فارابی به سیاست و حکومت، ما این واقعیت رو در میابیم که مطلوبیت ها و ارزشمندی های مدینه فاضله گره میخوره به سعادت و غایات فردی. یعنی در واقع در اندیشه سیاسی فارابی اصالت با فرد است، نه اصالت با جامعه. به تعبیر دیگه، فضائل جامعه سیاسی وصف به حال جامعه، منهای فرد و منهای غایات و کمالات فردی نیست. یعنی فارابی در بحث ارزش‌های اجتماعی و ارزش‌های جامعه سیاسی یک ساختارگرا نیست که این ارزش‌ها رو وصف به حال جامعه و ساختارهای و مناسبات جامعه بدونه. ارزش‌های جامعه و فضائل جامعه سیاسی رو جره می‌زنه و مبتنی می‌کنه به مسئله امکان کمالیافتگی و سعادت آحاد جامعه. یعنی منهای در نظر گرفتن سعادت و خیر فردی آحاد جامعه مجالی برای اتصاف جامعه به خیر و فضیلت و ارزشمندی نیست. به تعبیر دیگه، سعادت در اندیشه فارابی، سعادت امر سوبژکتیو نیست، سعادت امر عینی و در ارتباط با ذات و سرشت انسانه. یعنی فارابی برای ذات انسانی یک کمالات و غایات مشترکی معتقده و فعلیت اون خیرات و سعادت رو مایه سعادت انسان میدونه و جامعه مطلوب و جامعه خوب سامان یافته از نظر فارابی جامعه است که بستر وصول افراد به سعادت و خیرشون رو تامین بکنه. یعنی مطلوبیت های جامعه سیاسی، جامعه سیاسی وقتی مطلوبه، وقتی مدینه فاضل است که آحاد بتونن به شکوفایی فضائل فردیشون برسن. یعنی سعادت و خیر آحاد جامعه تامین بشه. من الان عبارتهایی رو از فارابی در این زمینه عرض میکنم. فارابی مینویسد حکومتی که بتواند افعال و سنن و ملکات ارادی را در مردم جایگزین کند، چنین حکومتی را حکومت یا ریاست فاضله گویند. شهرها و مردمی که تابع چنین حکومتی باشند مدینه های فاضله و امت های فاضله می شوند. یعنی اون چیزی که مهمه این است که افعال و سنن و ملکات ارادی بتونه در مردم شکوفا بشه. باز این مطلبی که خوندم در احصای علوم دین صفحه 107 ایشون گفتن. در نقد دیگه در تحصیل و سعاده ایشون خلاصه حرفشون در صفحات 78 و 80 تحصیل و سعاده خلاصه حرفشون اینه: سعادت افراد علت قایی تشکیل جامعه سیاسی است و وجود رئیس اول و فرد شایسته برای حکمرانی برای سوق دادن افراد به سوی کسب سعادت علت فاعلی جامعه سیاسیه. یعنی اصلا چرا میریم طرف تشکیل جامعه سیاسی؟ واسه اینکه افراد به سعادتشون برسن و نقش رئیس اول نقش علت فاعلیه که با وضع قوانین مناسب و تعلیم فضائل و عادت دادن شهروندان به فضائل مدنی از طریق اقناع و تأدیب و ترغیب اونها، اینا همه از وظایف رئیس اول میشه که از طریق اقناع، تأدیب، ترغیب کاری بکنه که افراد به سعادت هاشون برسن. اساساً محوری ترین مسئله در اندیشه فارابی قایت اجتماعی سیاسیه. اون قایت چیه؟ وصول افراد به سعادت. اینا دانلوب مترجم انگلیسی کتاب فصول مدنی در مقدمه کتاب می‌نویسه. ایشون می‌نویسه در این کتاب، این در کتاب فصول مدنی و کارهای مهمتر وی در زمین اندیشه سیاسی مثل کتاب تحصیل و سعاده، سیاست مدنی، آراء اهل مدینه فاضله، فارابی به مسئله واقعی و از نظر فارابی مسئله محوری فلسفه یعنی قایت اجتماع سیاسی می‌پردازد. شاهدش این است که اون مکرر به این مطلب باز می‌گردد و در این آثار به الهام از افلاطون قایت اجتماع سیاسی یا خیر یعنی فضائل یا زندگی سعادتمند افراد تحت لوای حاکم و رئیسی که از خیر و فضائل برخوردار است میسر می‌داند و ممکن می‌داند و در واقع او رئیس اول یگانه کسی است که ظرفیت و شایستگی برخوردار کردن فرمانبران خود از این خیر و سعادت رو و فضیلت رو داره. پس بنابراین فارابی فضیلت گراست، فارابی سعادت محور، فارابی قایت جامعه سیاسی رو وصول افراد به خیر و سعادت میدونه. این که بنده عرض کردم ایشون به اصالت فرد معتقده، یعنی گرچه مرتب دم میزنه از مدینه فاضله، دم میزنه از خیرات مدینه فاضله، اما تمام کل ما بالعرض یعنی تغییر ما بالذات، ما بالذاتش خیر و سعادت افراده. یعنی مدینه فاضله است، یعنی وصف فاضله، وصف عادله، مطلوبیت های جامعه سیاسی وقتی میاد که اون آحاد به خیر و سعادت برسن. خب همین بحث، وقتم خیلی کم هست، این باعث میشه که کسایی مثل فارابی و متأثرین از فارابی مثل خواجه نصیر و اصحابت بقیه فیلسوفان ما که در مسیر فارابی حرکت کردن، در واقع در بحث عدالت یه تلقی اخلاقی سیاسی از عدالت داشته باشن. عزیزان توجه کنن که ما الان در دوران مدرن، ما در دوران مدرن تمام نظریه های عدالتی که عرضه میشه، چالا عدالت توزیعی چه عدالت اجتماعی، تمام این نظریه ها اگه ما بخوایم یک لیبلی بهش بزنیم، یه برچسبی بهش بزنیم، میگیم اینها نظریه های تلقی های سیاسی اجتماعی از عدالت هستن. اما اگه بخوام لیبل بزنیم و برچسب بزنیم به تلقی های فیلسوفانی مثل فارابی، مثل خواجه نصیر، قبلتر مثل ارسطو، مثل افلاطون از عدالت، میگیم اونها تلقی های اخلاقی سیاسی از عدالت داشتن. در نظریه های عدالت مدرن هرگز این نظریه های عدالت پاسخهای فراتاریخی و پاسخهای واقعی مربوط به عدالت نیستن. همه اینا در واقع نظریه هایی هستن برای اینکه یک سری خیرات مادی مثلا رفاه، مثل توزیع عادلانه منابع طبیعی، یا مثلا بحث مالکیت، بحث رفاه، بحث ثروت، بحث دستمزد، اینا عادلانه بشه. یا مثلا یه قدری هم که میخوام بیان بالاتر، یه خود به اصطلاح انتزاعی ترش کنم، مثلا در دایره خیرات بحث آزادی هم قرار میدن. یعنی نظریه عدالت توزیع بکنه به شکل عادلانه رفاه رو، توزیع بکنه به شکل عادلانه از کنم مسئله درآمد رو، یا استفاده از منابع طبیعی و امکانات طبیعی و مواهب طبیعی توزیعش عادلانه بشه. یا مثلا اونایی که خیلی دیگه فنی‌تر بحث میکنن، نمیخوان عدالت رو منحصرش کنن به توزیع عادلانه مواهب، مثلا مثل جان رالز، خب عدالت رو وصل به حال ساختارهای کلان جامعه میگه. مثلا میشه عدالت آموزشی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، یعنی کلان ساختارهای جامعه مثل اقتصاد، مثل سیاست، مثل آموزش، مثل بهداشت عادلانه بشه. اما در این تلقی ها از عدالت، سعادت، خیر و کمالات معنوی و غایات مشترک ذات انسانی اصلا نقش نداره. منهای اینها در واقع عدالت تعریف میشه. اما در اندیشه مثل اندیشه فارابی، اندیشه مثل اندیشه خواجه نصیر، اندیشه مثل اندیشه ارسطو، عدالت منهای سعادت و خیر انسان نیست. عدالت در درجه اول یک فضیلت اخلاقی حساب میشه. به تعبیر بوعلی عدالت میشه جمع همه فضائل رئیسی انسان. عدالت وسط جامعه قرار میگیره، یعنی جامعه مدینه فاضله اسم دیگهش میشه جامعه عادله. متأ این جامعه است که هر صنف و گروه اجتماعی در موقعیت و جایگاه مناسب با رعایت توازن میان آنها و عدم غلبه یک صنف و گروه بر دیگر اقشار اجتماعی تعریف میشه. یعنی خلاصه در نظر فارابی و امثال فارابی، یعنی فیلسوفان کلاسیک ما و متفکرین کلاسیک ما، عدالت وقتی میاد، فاضله بودن جامعه وقتی میاد که بالاخره آحاد به خیرات و کمالات واقعی خودشون برسن. مسئله فقط رفاه نیست، مسئله توزیع امکانات طبیعی نیست، مسئله فقط دستمزد نیست، مسئله که انسان به غایاتش برسه. نازه یک تلقی اخلاقی سیاسی مطرح میشه. چه میگم سیاسی؟ به خاطر اینکه از نظر فیلسوفان مثل فارابی، ارسطو، خواجه نصیر، امکان نداره انسان برخی از فضائل و خیرات و غایات شکوفا بشود منهای جامعه مدنی، منهای ورود در سیاست، منهای وجود رئیس اول، منهای وجود مدینه عادله. یعنی مدینه عادله، رئیس اول، شریعت، قوانین عادله، تقسیم کار اجتماعی عادله، هر کی در جای خودش قرار بگیره، هر صنف و گروه مشغول حرفه خودش بشه و بتواند فضائل مربوط به اون حرفه خودش رو به شکوفایی برسه، تا این اتفاقات نیفته انسان به سعادت واقعی خودش نمیرسه. پس درسته سعادت فردیست، درسته عدالت به عنوان یک صفت اخلاقی برمیگرده به درون فرد، درسته کمالات و غایات انسانی وصل به حال فردن، اما تا نیاد این فرد تو جامعه، تا در جامعه ایفای نقش نکنه، تا سیاست ورزی نکنه، تا مدینه عادله شکل نگیره، تا سیاست مدنی مبتنی بر علم مدنی و مبتنی بر حکمت مدنی شکل نگیره، اون فرد انسانی هم به غایت و کمالش نمیرسه. پس اگر میگیم عدالت تلقی اخلاقی سیاسی از عدالت داریم، اخلاقیش به خاطر اینکه این سعادت فردیه و این ملکات باید در فرد محقق بشه، عدالت سرریز میکنه، گره میکنه با خیرات فردی، با سعادت فرد. از اون طرف این تلقی صرفا اخلاقی نیست، تلقی اخلاقی سیاسی از عدالت. چرا سیاسی؟ چون منهای حضور در یک جامعه عادله، منهای برخورداری از یک سیاست عادله مبتنی بر علم مدنی، مبتنی بر حکمت مدنی، متأثر از آبشخور شریعت، این اتفاق نمیفته. اما خب در تلقی های مدرن به هیچ وجه ما شاهد این نیستیم. خب بس گستره بیشتری هم داره، من خیلی عذرخواهی میکنم، سعی کردم تو نیم ساعت صحبت کنم که ظاهرا نیم ساعت بنده تمام شد، چون فرمودن که شما نیم ساعت بیشتر وقت ندارید. خیلی تشکر میکنم از عزیزانی که عرایض حقیر رو استماع کردن.